بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در این مسئله چهار تا فرع داریم. دو فرع را خواندیم، دو فرع دیگر باقی مونده. فرع اول این بود که اذا احدث و غفل و صلا ثم شک. عرض کردیم این مجرای استصحاب حدثه. دومی هم مثل اولیه، با این تفاوت که شک در اولی ظاهره. احدث و شک و غفل و صلا ثم شک. اینجا هم عرض کردم که استصحاب حدثه. فقط مرحوم محقق خراسانی در فرع اول خیال میکرد که مجرای قاعده تجاوزه. عرض کردم مجرای قاعده تجاوز نیست، به دو دلیل. عمده این است که در قاعده تجاوز باید اذکریت در حال عمل باشد و این آدم در حال عمل اذکر نبوده، بلکه غافل بوده. حالا فرع سوم را مطرح میکنیم. فرع سوم این است که ببینید عبارت من در حفظ کنید: اذا کان متطهرن. اذا کان متطهرن ثم غفل و صلا ثم شک. انسانی بود که عرض کردم خدمت که متطهر با وضو، بعدن آمد غفلت کرد و نماز خوند، بعدن شکت که آیا بین اون طهارت و بین نماز حدثی از من سر زده یا نزده. پس اول متطهره، بعدن غفلته، بعدن نمازه، و شک در این است که آیا بین اون تطهر اول و نماز شکی از حدثی از من سر زده یا نه. اینجا هم میتوند مجرای استصحاب باشد، استصحاب طهارت، چون آدم متطهر بود، غفل و صلا ثم شک بر این که آیا بین اون تطهر و نماز حدثی سر زده یا نه. ارکان استصحاب آماده است: یقین سابق و شک لاحق. چون و شک که در آخره، این همان شک است که بین طهارت و بین نماز بوده. گاهی هم می شود بگیم اینجا مجرای قاعده تجاوزه. البته قاعده تجاوز در اینجا جاری هست، اما نیازی به اون نیست، چون با وجود قاعده استصحاب نیازی به قاعده تجاوز نیست. البته در اینجا هر دو مسیر واحدی را دارن، هم حسب الاستصحاب این آدم متطهره، هم حسب قاعده تجاوز. ولی با قاعده استصحاب نوبت به تجاوز نمی رسد، چون استصحاب بر تمام اصول مقدمه. بسیار قدرتی حفظ کرد: کان متطهرن، غفل، ثم صلا، ثم شک. این شک در اینجا ولی متأخره، ولی در واقع همان شکیست که بین تطهر و بین غفلت هست. در این صورت شک متقدم و یقین متقدم مجرای استصحاب. این آدم با وضوست، برخلاف فرع اول که گفته محدثه، برخلاف فرع دوم که گفته محدثه. اما در این فرع میگیم این آدم متطهره. اما فرع چهارم، فرع چهارم کمی باید با من همکاری کنید که روشن‌تر بشود. اذا کان متطهرن، کان متطهرن و غفل و صلا. بعد از صلوات دقت کنید، بعد از صلوات نمیگیم فشکه، تا ها در آن ستا میگفتیم فشکه، اینجا نمیگیم فشکه، اینجا میگیم بعد از صلوات. یقین پیدا کرد که قبل از صلوات، بین اون طهارت و قبل از صلوات، احد دوتا هم حدث از او سر زده و هم وضو گرفته، اما نمیدوند کدام متقدمه کدام متأخر. حسد جعفر میده دو مرتبه بگو لو کان متطهرن و قفل، ده قفل مهم نیست، و سلا. بعد از سلا نمیگیم فشکه، بعد از سلا علمه، بر این که قبل از نماز هم وضو گرفته هم حدثی از او سر زده، اما نمیدوند حدث مقدم بوده یا وضو. اینجا چه باید بکنی؟ اگر مکه مسئله دستت آمد وارد استدلال بشیم. کان متطهرن و سلا، بعد از نماز یقین پیدا کرد که بین اون متطهرن و بین سلا دو کار از او سر زده، هم خوابیده و هم وضو گرفته، اما نمیدوند خوابش مقدم بوده یا وضو. اگر خوابش مقدم بوده وضوش متأخر، نمازش درسته، اما اگر وضوش قبل بوده خوابش متأخر، نمازش باطله. اینجا چه کنی؟ اگر مکه مسئله را آقایون دستگیرشون شد، عرض کنیم بعضی ها در اینجا میخوان استصحاب طهارت کنن، بگن این آدم روزی و روزگاری متطهر بود، من کان متطهرم، روزی و روزی این آدم متطهر بود، بعدنم که یک طهارتی از او سر زده، کان متطهرم و اصل بقاء طهارته، استصحاب بقاء طهارت میکنی. ببینیم کدام طهارت را میخواد استصحاب کند، آیا اون طهارتی که کان متطهرن یا اون طهارتی که در وسط هم خوابیده هم وضو. اسم نمیبرد، کلی میگد، میگد این آدم کان متطهرن ولی اصل بقاء طهارته. خب البته این سربسته و دربسته تمامه، ولی باید تحلیل کنیم، سوال کنیم آقا جون این که میگید کان متطهرن کدام متطهر؟ اگر اولی را میفرمایید که اولی شکسته، اولی والله بالله شکسته، چون بعدن هم خوابیده و هم وضو گرفته، اگر اون طهارت اول را استصحاب میکنید، اون که ارتفع قطعاً، ارتفع قطعاً، و اگر نه طهارت وسطی میگی، این دو احتمال است. اگر خوابش مقدم باشد وضوش متأخر، حق با شماست، اما احتمال عکسم هست، احتمال میدیم که وضو قبل بوده خواب بعد بوده، بنابراین وضو بعدم بودن چند درصده؟ بگید 50%. کدام را استصحاب میکنه؟ گشترت و فیلم مستصحب متیقن میخواهیم، اما اولی متطهرن فاته ماته، اما دومی علا فرزین ماته قطعا، اگر متقدم باشه، اگر متأخر باشد بقیه، اما باقی موندنش 50%، 100% نیست. و هانگی گشترت و فیلم استصحاب المتیقن، این متیقن نیست، 50%. این یه بیان. بعضی آمدن در اینجا میگن ما کار با فرد نداره تا مچ ما را بگیریم، بگید اولی شکسته است، دومی هم 50%. من کلی استصحاب میکنم، به صورت کلی این آدم متطهر بود و الاصل بقاء طهاره. کلی مچگیری نکن، بگید اما اولی شکسته، اما دومی 50%. نه، کل چشمم رو هم میزنم میگم کان هذا الرجل متطهرا والاصل بقاء طهارته. اگر میگید قلت بنده خدا کلی که در آسمان که نیست، کلی باید در خارج پیاده بشه، کلی طبیعی که به در نمیخورد باید در ضمن فرد باشه، این فرد شما کدومه؟ این فرد شما کدومه؟ این فرد شما اگر اولی قطعا رفته، دوم گم که 50%. این یه بیان، این یه بیان. و اونا بیان آخر، یه بیان آخر جدا میکنم که قاطی نشه. تا اینجا این بیان ما تمام شد که استصحاب کلی معنا نداره، کلی نمیتوند مستصحب باشد، باید در خارج پیاده بشود. خارج هم اگر اولی باشد فاطمات قطعا، دومی باشد این مشکوک 50%. و هنا بیان آخر. خب این بیان آخر را میگم، برمیگردیم به قبل از تحصیلی. اون کدومه؟ آقای ربانی بگو. یشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزن علا کل حالن. این قاعده یادتونه؟ گاهی از اوقات شوخی میکردیم، گفتم قال رسول الله بل یشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون منجزن علا کل تقدیر. مثال بزنم، دو تا آب است، هر دو پاکه، یک قطره خونی افتاده، نمیدونم در اناء یمین یا در اناء یسار. اینجا خوبه، منجزن علا کل تقدیر. اگر در سمت راست باشد نجسه، اگر سمت چپ باشد نجسه. اما اگر آمدم نه، یک آبی نجسه یکی دیگر پاک. قطره خونی افتاد، نمیدونم در نجس افتاد یا در پاک. این علم اجمال منجز نیست. چرا؟ اگر در نجس افتاده محتاج تکلیف نیست که قبلا نجس بوده. اگر در آب پاک افتاده منجسه، اما افتادنش در آب پاک پک دنبالش رو بگو 50%، 100% نیست. بشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیر. این قاعده را اینجا پیاده کن، این قاعده را، این قاعده را در اینجا پیاده کنی، چرا پیاده کنی؟ میگیم جناب وضوع دوم، جناب وضوع علم اجمالی داریم، یا هم خوابیده و هم وضوع گرفته، ولی نمیدونم کدوم مقدمه کدوم مؤخر. میگیم این جناب وضوع دوم اگر بعد از قبل از نوم باشد مؤثر نیست، چون قبلا متطهر بوده. اما اگر بعد از نوم باشد مؤثره، پس علا کل تقدیرن این وضوع مؤثر نیست. علا تقدیرن که مؤثر نیست اگر پشت طهارت اول باشه، بل اگر بعد از نوم باشد مؤثره، اما مؤثر بودنش 100% نیست. احتمال دارد بعد از نوم باشه، احتمال دارد قبل از نوم. بنابراین ما در اینجا معتقدیم این آدم محدث است و باید برای نمازش عرض کنم خدمت که قضا کند یا اعاده. تمر کلاما فی تنبیه ثانی. از اون اساتید نباش که تنبیه اول و دوم را رو هم میکنه، از هم جدا کنیم. تمر کلاما فی تنبیه ثانی و الیک الکلاما فی تنبیه ثالث. تنبیه ثالث، تنبیه ثالث کدومه؟ البته تنبیه ثالث مقداری میخونیم، بقیه را برای فردا انشاءالله. یشترط در استصحاب یقین سابق و شک لاحق. از ارکان استصحاب این است که یقین سابق و شک لاحق. بنابراین استصحاب فقط مخصوص می شود به جایی که انسان یقین داشته باشه، و اما اگر نه چیز موردی باشد که اماره قائم شده، اماره قائم شده بر اینکه زید زنده هست، زنش حق ازدواج نداره، اموالش تقسیم نمیشه، اماره قائم شد که زید زنده است. خیلی خوب، حالا اگر آمدیم بعدن شک کردیم که آیا این آدم زنده هست یا نه، اماره فقط گفت حالا زنده است، آینده را که نگفت. در آینده بعد از یک سال شک کردیم که آیا زنده هست یا زنده نیست، اینجا نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ لأنه بشترت فل استصحاب تکان بخور الیقین السابق. یقین سابق نداشتیم، اماره بود. بله اماره ما دامت الاماره عمل میکنیم، اما وقتی که بعدن زاگل شد، یعنی شک کردیم که خودشکه اماره که تا روز قیامت که تضمین نمی کنه، اماره موقتا میگه امروز زنده است، اما فردا را نمیگه، پس فردا را نمیگه. اگر بعدها شک کردیم دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم. ما دامت الامارت و باقیتن عمل به اماره میکنیم، اما وقتی که اماره مدت گذشت، شک کردیم که زید زنده است یا نه، نمیتونیم استصحاب کنیم. قهرن دیگه از قرم مسئله بغرنجی میشه، در حالی که ما اماره را برای همین جاها میخواهیم، اماره را برای همین جاها میخواهیم. و روی این بیان دیگه نمیتونیم جایی که اماره مقدم باشد نمیتونیم مرکم استصحاب کنیم. بل اگر یقین داشتیم که زید زنده هست استصحاب میکردیم، اما یقین نداشتیم، اماره قائم شد که زید زنده هست، اماره که قائم شد، این اماره ما دامت الاماره موجودتن عمل میکنیم. اما بعدها که شک میکنیم که نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون یقین سابق در کار نیست. مرحوم آقای آخوند در اینجا از یک سنگلاخی وارد شده، و حال اینکه این مسئله حل آسانی دارد، ولی کفایه از یه راه پیچیده وارد شده. من میخواستم کفایه را واگذار کنم به خودتون، ولی گفتم شاید بعضیا بخوان که کفایه را هم توضیح بدیم. کفایه جوابی دارد، هر کدام جواب روشن فردا میگم، خیلی جواب روشن. کفایه در جواب میگد که در استصحاب فرض موضوع هم کافیه، لازم است که ما یقین به موضوع داشته باشیم. میگیم زید علا فرض وجوده، زید علا فرض وجوده، عرض کنم سابقا، عرض کنم خدمت که واجب بود، حالا هم واجب. مثال میزند، من نذر کردم مادامی که زید زنده هست یک قرن در راه خدا بدم، بعدن یقینم از بین رفت، اینجا چه میکنم؟ میگم زید، عرض کنم حیات زید، زید علا فرض الحیات، عرض کنم یقین دا زید علا فرض الحیات درهمی واجب بود، حالا هم که هست علا فرض الحیات عرض کنم یک قران باید بدم. بعد متوجه می شود که آقا نظری که من کرده بودم علا فرض الحیات نبود، علا فرض الحیات نبود، علا یقین الحیات بود. بعدم متوجه می شود که این فرضشون درست نیست، نظری که من کرده بودم نظرم حالا یقین الحیات، حالا یقینم رفته، میگید علا فرض الحیات. فرض الحیات که مورد نظری نیست، مورد نظر یقین به حیاته. عبارات کفایه اینجا مشکله. در جواب میگه یقین جنبه طریقی مرآتی دارد، این برای این است که موضوع ثابت بشود، موضوع که یک زمان ثابت شد برای ما کافیه. از این راه پیش میاد، میگد یقین جنبه طریقی دارد. یک زمان همینقدر موضوع ثابت بشود تا ما بتونیم تعبد به بقا کنیم. بگید موضوع ثابت بشود تا تعبد به بقا کنیم. اگر واقعش اینه، این دیگه یقین لازم نیست. همان زمانی که ثابت شد تعبد به بقا ممکنه. آقای جولای میگه تکرار کنم. بعدن جناب آخوند متوجه میشود که جوابش نادرسته. نظر این آدم در صورت یقین به حیات بود و آن شما میگید فرض حیات. در جواب میگه یقین جنبه طریقی داشت. طریق به چه؟ حتی یثبت الموضوع، موضوع ثابت بشود تا بتوان تعبد به بقا کرد. حفظ کنید، موضوع ثابت بشود تا بتونیم تعبد به بقا کنیم. تعبد به بقا در هر دو حالت ممکنه. دو حالت بگو حالت الیقین و حالت الفرض. این جوابشونه. فردا ببینیم این جواب درست است یا نه. انشاءالله فردا.